بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واغز عني كل ما ألزمتني وفرضته علي لك في وجه من وجوه طاعتك او لخلق من خلقك. توفیق بسیار بزرگی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام به خمخانه عمیق مناجات و نجوای سجادیه مراجعه کرده ایم و از دعای 22 وجود مبارک امام می نوشیم و بهره می بریم. وجود مبارک امام در همه حالات از خداوند سبحان طلب کردند که 6 ویژگی رو برای حضرتش و برای آنها که چنین دعایی رو می خوانند و به چنین معرفتی می رسند محفوظ بدارند. خواندیم که فرمود خدایا من را در تمام حالاتم محفوظ، مکلوع، مستور، ممنوع، معاف، مجار قرار بده که توضیح داده شد و گفتیم و تمام. مانند بقیه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه این دعای 22 هم بخش اون و بند اون وجود مبارک امام قاعدتاً فصل سخنان و فاصله سخنانشون رو با درود و تحیت بر پیامبر و آل او قرار می دهند. و این رو خاطر دارم که در مباحث سلوک جمیل و شرح دعا مکارم الاخلاق در نوبت های پیشین همون آغاز سخن گفتیم که در فضای دیجور و ظلمانی بعد از وقعه کربلا و مظلومیت و در انزوا قرار گرفتن خاندان پیامبر اصرار ورزی وجود مبارک امام به درود و تحیات بر این خاندان زنده کردن نام این بزرگان و اولیاء خداست که امام این رو یکی از وجوه همت خودشون در دعاهاشون قرار داده. البته از اون طرف هم میدونیم که پیامبر و خاندان او ابواب رحمت الهی هستند. اگر به نامشون، اگر به وجودشون خداوند دربی رو بگشاید، دیگران هم از این درب گشاده بهره میبرند و برخوردار میشن. بنابراین باز ذکر صلوات و تحیت بر پیامبر و خاندان او قطعا موجب اون میشود که لطف الهی فزونتر شامل اون کسی خواهد شد که فقرات دعا رو با این یاد و ذکر میخواند و ترنم میکند. امام بعد از درود و تحیات در این قسم بعدی فرمودن وقز عنی کل ما الزمتنی و فرضته علی. پروردگارا وقز عنی، قضا کن از من هر چرا که مرا به آن الزام کرده ای و بر من فرض کرده ای، برای خود یا برای هر خلقی از مخلوقاتت. دستان نکته اینجا وجود داره که من قدم به قدم خدمت دوستان متذکر بشم. اولا این که فرمودن وقزنی، کلمه قضا در قرآن معنایی دارد و در اصطلاح فقیهان معنای دومی. در قرآن کلمه قضا به معنای تعدیه و عداست، به معنای تعدیه و عداست، یعنی فعضا قضیتم مناسککم، خداوند می فرماید، یعنی هنگامی که به جا آوردید مناسکتان را، انجام دادید مناسکتان را. فاذا قضیتم الصلاه، هنگامی که نماز را قضا کردید، یعنی چه؟ یعنی هنگامی که نمازتان را خواندید چنین و چنین کنید. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، هنگامی که ظهر جمعه نماز را خواندید و به پایان رسید، بعد برید دنبال فضل الهی و بهره مند و برخوردار بشید از انطاف خداوندی. پس کلمه قضا در قرآن به معنای تعدیه به جا آوردن یک عمل است. دقت فرمودید؟ با حال این که در نزد فقیهان قضا به چه معناست؟ به معنای انجام دادن فعلی و واجبی خارج از وقت قانونی آن. اگر شما نماز صبحتون رو بعد از طلوع آفتاب خواندید، حالا نمازتون رو چکار کردید؟ قضا کردید. این اصطلاح فقهیه، ربطی به اصطلاح قرآن نداره. فرمود وقض عنی، خدایا ادا کن از سوی من، یعنی وفقنی لتعدیته، منو موفق بدار که بتوانم ادا کنم. چه چیزی رو ادا کنم؟ کل ما الزمتنی، هر چیزی رو که بر من لازم کردی پروردگارا. و فرضته علیه، و بر من فرض کردی. کلمه الزام یعنی تعهدات، یعنی هر چیزی که من نسبت به آن چه دارم؟ تعهد دارم. اما به دنبال اون فرمود و هر چیزی را که بر من فرض کردی. کلمه فرض در خود لغت به معنای بریدن و جدا کردن است. اگر یه نقطه بالای فرض بذاری چی میشه؟ قرض. بعد آنی که با آن قرض میکنید اسمش چی میشه؟ مقراض. اصلا قرض به معنای بریدن است. وقتی بخشی از مالتون رو میبرید و به دیگری میدهید، نام این قرضه. حالا اگر شیء خارجی رو بریدید و جدا کردید میشه قرض. اگر یه امر اعتباری ذهنی رو بریدید، فیکس کردید، جدا کردید و مسلم کردید، میشه فرض. یه نقطه کم میشه، معنا فرق میکنه. این از زیبایی های کلام عرب است. به واجبات الهی فروض و فرض و فرائض گفته میشه. چرا؟ چون یه امور بریده شده یه قطعی ثابته. نماز همینه که ملاحظه میفرمایید. نمازی که نبی مکرم خوانده است، فریضه صبحش، فریضه ظهرش، بقیه فرائضش همینه. دیگه اینها قابل تغییر نیست. نمیتوان در اون دست برد و تصرف کرد. لذا فرائض میگن به اینها. فرمود خدایا به من توفیق بده ادا کن از ناحیه من. اینی که نسبت به ذات باری تعالی چنین فعلی رو امام میدن، این همون نگاه موحدانه است که امام خودشون رو در قبال حضرت حق عددی محسوب نمی کند با تمام جایگاهش. لذا از خداوند تمام این توفیق رو طلب می کنه. خدای تو به من این توفیق رو بده که من ادا کنم هر تعهدی رو که بر دوش من قرار دادی و هر واجبی رو که بر من واجب کردی. منتها دو حوزه داره این واجبات. یکی فرضته علی لک فی وجه من وجوه طاعتک. پاره از تعهدات و الزامات ما در رابطه با کیست؟ خود خداوند. خدایا من یه تعهدات و یه الزامات و واجباتی دارم که مربوط به خودت، توفیق من بده من بتونم اینها رو ادا کنم. یه واجباتی است، مسلماتی است بین ما و حضرت باری تعالی، یعنی اتم الحج ولا عمره لله، این حج و عمره را برای خدا انجام دهید و به اتمام برسانید. مال خداست. لله علی الناس حج البیت. حج خانه مال کیست؟ مال خداست. اقم الصلاه لذکری. نماز مال کیست؟ مال خداست. از صوم لی و انا اجزی به، روزه از آن من است و من خدا جزا میدهم روزه را. پس یه سری واجباتی است که لک مال خداست، اینها رو باید برای خدا انجام داد. تعهدات ما و فروض ما در پیشگاه ذات باری تعالی است. امام میفرمان فی وجه من وجوه طاعتک، در هر کدام از ابعاد طاعاتی که من گفتی، حالا این طاعات ممکنه جنبه مالی داشته باشه، زکوات باشه، اخماس باشه، خمس باشه، زکات باشه. ممکنه جنبه بدنی داشته باشه، مانند نماز باشه. ممکنه جنبه بدنی و مادی داشته باشه، مانند حج باشه. تمام این ها فی وجوه وجه من وجوه طاعتک. به دنبال اون دقت کنید، سریعا می فهمن اول خلق من خلقک. و خدایا به من توفیق ده که من ادا کنم واجباتی رو که در رابطه با خلق به دوش من قرار دادی. خلق من خلقک نفرمود انسان. گاه آدمی واجباتی رو دارد عزیزان نسبت به دیگر انسان ها. آیین اسلام چنین آیینی است. یه سوی این آیین خداست، یه سوی اون خلقه. بارها خدمت دوستان گفتم و اشاره شده است، شرع مقدس اسلام آیینی است اجتماعی. یعنی ما یه سری واجبات مردمی داریم در رابطه با خلق و بندگان خدا. حالا اینها ممکنه نزدیکان ما باشن، ممکنه رابطه ما با والدین باشد. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا و بالوالدین احسان. خدا حکم کرده است که جز او پرستش نشود و احسان به والدین، ادا حق والدین واجب. ممکن این ارحام باشن، حقوق ارحام به جا آوردن اون واجب. ممکن حقوق شهروندی انسان ها نسبت به یکدیگر باشد. بسیاری از حقوق واجبه در اینها وجود داره. حالا این واجبات گاه واجبات عینی است، گاه واجبات کفایی است. کاش می دانستیم عزیزان بعضی از این حقوق اجتماعی واجب رو. من بسیار متأثرم از اینکه این جمله رو دارم میگم الان. یه وقتی خدمت عزیزان عرض کردم بعضی از واجبات داریم که با کمال و پوزش عرض میکنم به گوش بعضی از عزیزان مسجد نشین ما نخورده هست تا کنون. ما یه واجبی داریم در اسلام به نام واجب سد رمق. واجب سد رمق یعنی اگر خدای ناکرده دیشب در شهر اصفهان کسی از گرسنگی مرده باشد، تمام شهروندان اصفهانی در خون او شریکند، در خون او شریکند و فردای قیامت باید پاسخ بده. این واجب صد رمق. اگر یه انسانی، یه سخی، یه متعهدی مشکل کسی رو دیشب حل کرد که به چنین معذلی گرفتار نشد، از دوش بقیه ساقط میشه. این میشه واجب کفایی. خب ما یه سری واجبات اینطوری داریم که اینا حقوق لخلق من خلقک در مورد انسان ها. ما یه سری واجبات داریم در مورد حیوانات. اینها فروض ما در مورد حیواناته، تعهداتی که در مورد این حیوانات داریم، در مورد تمام طبیعت داریم عزیزان. اینی که امروز معضل محیط زیست معضل بزرگ بشریت هست و بدون تردید اگر استفاده درست باشه، کما که فهمیدن این رو مجموعه در سازمان ملل تشکیل شده است که اصلا پی این کار رو گرفتن که از اون پتانسیل و ظرفیت ادیان استفاده کنند در حفظ محیط زیست. شما ببینید خیلی زیباست این نکته. شما ارزش یکم فرعی میشه سخنم اما اب نداره، حیف نگم. بالاخره وقتی میایم ما خدمت شما عزیزان و این وضعیت زنده رود و زاینده رود رو میبینیم، ما هم مثل شما متأثر میشیم و دوست میداریم که همیشه شریان این شهر جاری باشد و آثار و برکات اون هم ساری باشد. ببینید عزیزان، تمام آفرینش لله ملک و سماوات و الارض. حالا دقت بفرمایید، گاهی شما تشمرید فلان موزه، میگن این عینکی که میبینید این عینکی است که مثلا مرحوم علامه طباطبایی هستیم تو همون غرفه‌شون، این به چشمشون میزدن وقت کار کردنشون. میگن که این قلمی که میبینید این قلم تو فلان حراجی آلمان فروخته شده است، این چند صد هزار یورو، چون قلمی بوده که آقای انیشتن دستش گرفته. میگن نمیدونم این لباس، این عصا، این کلاه مال فلان شخصیت بوده. بعد به چه قیمتهای گزافی معامله میشه. اون قلم، اون کلاه با بقیه قلمها و بقیه وسائل هیچ تفاوتی نمی کنه. ارزشش از کیه که صاحب ارزش شد و اینطور گران می خرند؟ از مالکش. به دلیل این ملک فلانیست ارزش پیدا می کنه. یه وقتی عرض می کردم یه تار مویست در موزه ایاصوفیه استانبول. یه تار موییست که از سر دنیا سراسر دنیا میرن که این رو بزرگ کردن اونجا، بالاخره یه قیمتی هم باید بدن که اون تار زلف رو ببینند. و منصوب این تار زلف، تار زلف وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. این همان تار زلفی است که تار زلفت را جدا مشاطگر از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. این به دلیل اینکه منصوب پیامبر است، 1300-400 سال هست و در موزه نگهداری میشه، به این استقبال هم میشه. حالا دقت کردید، اینو عنایت بفرمایید. پس ارزش یه ملک، حرمت یه ملک به کی برمیگرده؟ به مالکش. حالا وقتی شما میگید لله ملک السماوات و الارض، آسمان و زمین ملک خداست و ملک خداست، کوهستان رو میبینید ملک خداست، دهش رو میبینید ملک خداست، گیاهان رو میبینید ملک خداوندن، اجرام کیهانی ملک خداوند، گلهای بستان رو میبینید ملک خداست، عزیز دلتون فرزندتون رو میبینید ملک خداست، دوستانتون رو میبینید انا لله ملک خداست. آیا این ملک ها به دلیل وابستگی به خداوند حرمت پیدا نمی کنن؟ قسم نباید بخوریم قطعا بدونید حرمت پیدا می کنن. پس ما چطور اینجا رعایت نمی کنیم حرمت مالک را و ارزش مالک را؟ به یه مالک انسان رعایت می کنیم، اما مالک الملوک را رعایت نمی کنیم و میزنیم داغون می کنیم طبیعت را، میزنیم حقوق موجودات را از بین میبریم. بالای این حیوانه نشسته است مشغول آب خوردن، حیوان در آب میخوره. حضرت از اون دور صدا زدن فرمودن برید بهش بگید فلیستعد قدن نفسک للحکومه، خودتو آماده کن که فردای قیامت مقابل این حیوان بیستی جوابشو بدی. چرا نمیای پایین بذاری عادی آب بخورد؟ سفر کرده این حیوان، خسته است، باید بیای پایین آبش درست بدی، علوفش درست بدی، بعد سوارش بشی بری. این حق این حیوان به توست، چرا حقش عمل نمیکنی؟ در همین وسائل شیعه شیخور راملی یه بابی رو داریم ما فدواب، یعنی چهار پایان و حقوق چهار پایان که خلق خدا هستن، مخلوقات خدا هستن. امام میفرماید که خدایا به من توفیق بده ادا کن برای من هر حقی را که نسبت به خودت فریضه و واجبی رو که من نسبت به خودت دارم، یا لخلق من خلقک، یا برای خلقی از بندگانت. من به دلیلی که نیاز داریم عزیزان یه مقداری تلطیف کنیم فضای ارتباطیمون رو، یه مقداری بهتر متوجه بشیم که شما عزیزانی که کنار هم نشستید و شهروندان این شهر، شهروندان کشور جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان عالم، 1.5 میلیارد قطعا مسلمان عالم، بالاخره اینها چه جایگاهی دارن، چه حقوقی دارن و چه باید بکنن و چه میکنن با هم. فقط یه شمه یه گوشه رو میخونم خدمت دوستان. گاهی اینو معرفی کردم من، محضرم بارکتون، مرحوم شیخ حرعاملی، همون شخصیتی که وقتی مشرف میشید مشهد، مشهد الرضا، در صحن کهنه، صحن عتیق، صحن انقلاب، اون ضلع شمالی، اون راپله‌ای که میرید پایین، مقبره شیخ حرعاملی است. شیخور از اونهایی است که حق حیات به گردن تشیع داره. این 20 جلد کتاب وسائل شیعه که جلد 8مش الان دست منه، هیچ فقیهی بی نیاز از این کتاب نیست. یه مجموعه عظیمی است این کتاب وسائل شیعه. و این رو خودش معتقد از برکت جوار علی ابن موسی رضا نوشته است که من با تمام بیمایگی خودم تصدیق میکنم و تایید میکنم که جوار این بزرگ امام همام چه می کند و چه برکات و آثاری رو خداوند و برکت تنفس در اون فضا ممکنه به بندگان خودش عنایت کند. در جلد 8 کتاب الحج مرحوم شیخور وارد میشه تو این بحث، مجموعه روایات رو وارد میکنه که اگر کسی حاجی شد با همسفراش چطور باید عمل کنه. عزیزانی که حج رفتین، مراسم و مناسک حج به شما تعلیم دادن، یک کلمه در این باب به شما گفتن؟ اونهایی که 5 مرتبه حج رفتید، یک مرتبه عزیزان روحانی که سعی و تلاش هم میکنن و کان سعیهم مشکورا. سازمان حج ما که بدون تردید از قوی ترین سازمان های حج جهان اسلامه و واقعا سخت افزار قویی داره و خدمات عالی ارائه میکنن. یک کلمه شنیدید از حقوق همسفران در حج به شما بگویند؟ بابی رو باز میکند که معصومین صدها روایت تو این بحث دارن که اگر حاجی خانه شدید این وظائف رو نسبت به همسفرانتون دارید. بعد به دلیل این که این روایات مطرح میشه، شیخ الراملی یه بابی رو باز میکند، کتابی رو میگشاید در این جلد هشتم، کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت با همه مسلمانان همه جا. اول به بهانه حج مطرح شد، بعد حالا آداب معاشرت کجا؟ همه جا. واقعا قواست چقدر زیبا، چقدر لطیف. تو این کتاب الاشره و این آداب به جایی میرسد که پاره از حقوق رو مطرح میکنه. عنوان باب 120 جلد هشتم وسائل کتاب الحج، باب 122 از روایت 16095 شروع میشه روایات این باب. باب وجوب اداء حق المؤمن و جمله من حقوق الواجبه و المندوبه. بابی است که در این باب روایات معصومین میاد در اداء حق مؤمن، حقوق واجب و حقوق مندوب. دیگه فرصتی نیست من براتون مفصلا بگم، فقط یه مشنبونه خروار یه حدیث میخونم براتون از اینجا. خوب خانم ها و آقایان دقت بفرمایید. روایت بسیار جالبی است. عن عبدالله ابن بکیر، عن معل ابن خنیس، عن ابی عبدالله علیه السلام، از کی؟ امام صادق علیه السلام. قال قلت، خدمت امام مشرف شدم، من معل ابن خنیس، و گفتم که ما حق المسلم علی المسلم، آقا مسلمان ها چه حقی دارن بر هم؟ آقا دوتا مسلمان چه حقی به هم دارن؟ قال له سبع حقوق واجبات، فرضه، سبع حقوق واجبات، هفت حق واجب. و ما منهن حق الا و هو علیه واجب، این هفتا واجبه. ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته، که اگر زایع کنن این حقوق رو از ولایت خدا و طاعت خدا چی میشن؟ خارج میشن. و لم یکن لله فیه نصیب، بهره در خدا ندارن. قلت، من معل ابن خنیس دیدم خیلی مطلب جدی است. قلت و جلت و فداک، این ادب شیعیان بوده با اهل بیت، جانم به قربانت فرزند رسول خدا، جلت و فداک، ماهیه، چیان این هفتا حق؟ قال یا معلا، گفتن ای معلا، انی علیک شفیق اخاف ان تزیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. من میترسم، نگرانتم که بهت بگم که یاد بگیری اما عمل نکنی. قلت لا قوت الا بالله، آقا با امید خدا، توکل بر خدا، بگید بدونیم، ندانستنش که بدتره. لا قوت الا بالله. قال ایسرها حق منها، کمترین حق و اولین حق این که ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. کمترین حق واجب یک مسلمان، یعنی تک تک خانم ها و آقایان به هم، کمترین حقش اینه که آنچه را برای خود دوست می‌دارد و می‌پسندد برای اون بپسندد و آنچه را برای خود دوست نمی‌دارد و نمی‌پسندد برای اون دیگری هم نپسندد. فکر نمی‌کنید تو همین اولی متوقفیم؟ تو همین اولی کمیتمون لنگه نسبت به همسایگانمون، نسبت به همکارانمون، نسبت به خویش و قوممون؟ واقعا خیلی تأمل برانگیزه. مکتبی که اینطور روابط اجتماعی رو طراحی میکنه، ان تحب لنفسک ما تحب لغیرک و تکره لنفسک ما تکره لغیرک. الله اکبر. این گام اول و حق اول. و الحق الثانی ان تجتنب سخطه، سعی کنی اجتناب کنی، به خشم و غضب نیاوری، اسباب خشم و غضبش رو فراهم نکنیم. و تطبع مرضاته، و سعی کنی رضایتش رو حاصل کنی و به دست بیاوری. و تطیع امره، اگر امری دارد و خواسته‌ای دارد اطاعت خواسته برادر مؤمنت بکنی. طبیعی است که مسلم امری است که خارج از حدود شرع نیست دیگه. سوم و الحق الثالث، ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، اینی که یاری بدی بهش، واجب. این حضرت دارن حقوق واجبه رو میگن نه حق مستحب را. این که یاری بدی او را به نفس خودت، با مالت، با زبانت، با دستت، با اندام و با پا، یعنی با جسم و جان و مال، اگر یاری میخواد از تو یاریش بدی، این حق واجبه. و الحق الرابع، حق چهارم، ان تکون عینه و دلیله و مرآته، حق چهارم این که چشم او باشد، راهنمای او باشد و آیینه او باشد. واقعا اگر خطری تهدیدش میکند ببیند، بهش تذکر بده، اگر مشکلی دارد راهنماییش کند. واقعا اگر مشکلی داره آینه وار نشانش بده و کمکش کنه، نقدی اگر لازم نقد به جایی وارد کنه. پنجم و الحق الخامس، ان لا تشبع و یجوع و لا تروا و یزمع و لا تلبس و یعرا، حق پنجم این که نمیتواند سیر باشد و برادر مؤمنش گرسنه باشد، نمیتواند سیراب باشد و برادر مؤمنش تشنه باشد، نمیتواند پوشیده باشد و برادر مؤمنش عریان باشد. این حق پنجم. ششم فرمودن و الحق السادس، ان یکون لکه خادم و لیس لاخی که خادم، دیگه بنده که تمام ترجمه اینها رو ندارم واقعا. ان یکون لکه خادم و لیس لاخی که خادم، فواجعون ان تبع از خادم که فتقسل سیابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه، اگر خدمتکاری داره، عمل اکلهی داره و اون برادر دینیش نداره، کارش مونده و زاره، خدمتکار خودش و کسان خودش رو بفرستد، جامعه او را بشوین، غذا برای او درست کنند، ابزار مقدمات زندگی رو براش فراهم کنند. هفتم و الحق السابع، ان تبر قسمه و تجیب دعوته، اگر سوگندی یاد میکنه قسمش رو قبول کنه، این کارش نکنه. اگر دعوتش میکنه دعوتش رو قبول کنه. و تعود و مریضه، اگر بیمار است به عیادت خودش یا مریضانش بره. و تشهد و جنازته، اگر فوت میکند تشییع جنازش بره، یا اگر کسانش فوت میکنن تشییع جنازه کسانشون بره. و اذا علم تأن له حاجه تبادره الى قضاءه ولا تلجأه الى ان یسلکها ولیکن تبادره مبادرتن فعضاف انتظالک و سلی. حالا این فهمودن. و این که اگر دانست حاجتی دارد اقدام کند و حاجتش رو رها نکند و تنها او را نگذارد. فعضاف انتظالک و سلت ولایت که به ولایته، اگر چنین کارهایی رو انجام دادی ولایتت رو به ولایت خدا و به ولایت ما خاندان متصل کرده ای. این میشه شرط ولایت مداری اگر این حقوق هفتگانه رو عمل کنی. دیگه من چیزی برای گفتن توضیح بیشتری از این ندارم خدمت دوستان. فکر میکنید آیا مکتبی در جهان این گونه حقوق شهروندی، حقوق انسانی رو این گونه چیده باشد و تنظیم و منظم کرده باشد؟ این یکی از صدها حدیثیه که در این باب مرحوم شیخ الراملی وارد کرده و من خدمت عزیزان یکیشو خوندم خدمتتون. برمیگردم به فرمایش امام سجاد. خدای به من توفیق بده که ادا کنم هر حقی را و هر واجبی را که برای خودت بر دوش من قرار دادی، یا این که برای خلقی از مخلوقاتت. حالا ببینید در قبال واجبات و فروض دو حالت داریم ما. یک این که بر اساس ایمان، علم، مؤمنانه، عالمانه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، میاییم، میپذیریم، به جان، به جد، مشتاقانه عمل میکنیم. به قول عرب ها هنی ان لکم، گوارای شما باد. اما یک گروهی از انسان‌ها خیلی اوقات خود ما نه، در قبال این فرائض چه واجبات مربوط به خدا چه خلق کمیتمون لنگ است. سه دلیل داره اینجا، یعنی گاه در قبال واجبات جاهلیم، گاه غافلیم، گاه کاهلیم، یعنی یا به جهل یا به غفلت یا به سستی و جهالت میگذرانیم متاسفانه. این سهالت هست برامون، یعنی میخوام بگم، نمیخوام بگم واجب قطعا باشه، اما هست توی برهه‌های زندگی برای هممون قطعا بوده و قطعا خواهد بود. حالا امام چون درد بشر رو میداند و حالات ما رو میدونه، لذا این گونه دعاشون رو سوال میدن: خدایا و ان ضعف انزالک بدنی، خدای اینها رو قرار دادی، این واجبات رو برای خودت، برای خلقت، اینا رو توفیق اداشو به من بده، هر چند که ممکن است گاه بدن من ضعف داشته باشه از انجام واجباتت. دلم میخواد انجام بدم اما نمیتونم، ضعف بدنی. و وحنت انها قوتی، قوای من جواب نمیده، وحن داره، سستی داره. بالاخره خیلی ها هستن که به دلشون لک میزنه که یه روز ماه مبارک روزه بگیرن، آرزوی چندین ساله دارن اما نمیتونن، طبیب بهشون اجازه نمیده واقعا. ولم تنله مقدرتی، خدا یا گاه پیش میاد که من مقدره و قدرت من نمیرسه به این که بخوام این واجبات و حقوق رو انجام بدم. گاهی ولم یسعه مالی ولا ذات و یدی، گاه مال من کشش نداره، دستم خالیه، خیلی دلم میخواد برم حج اما میگوین که اغنیا و مکه روند و فقرا پیش تو آیند، جان به قربان تو ای شه که تو حج فقرایی، باید بریم مشهد، نمیتونیم از اون طرف بریم. گاهی دستم خالی است، دلم میخواد منم واقعا برای دین خدا کار کنم، دلم میخواد خمسی بدم، دلم میخواد زکاتی بدم، دلم میخواد انفاقی بکنم، اما چه بکنم؟ ولکن هذه طبع النفیس لا یساعده الکیس، کیسه مدد نمی کند به قول بنده خدا، نمیشه چیکار کنم خدایا. گاهی اینطوری پیش میاد برام. حالا اینها جاهایی است که نمیتونم، اما گاهی ذکرته او نسیته، گاهی این واجبات رو خدا میدونم، یادمه، بلدم، آشنایم، جهل ندارم، اما نمیتونم انجام بدم، ضعف دارم، ناتوانی دارم. اما گاهی نسیته، غفلت و نسیان در قبال واجبات دارم، غافلم از این حقوق، غافلم از این واجباتی که هست. همینجا ببینید عزیزان، اینجا نیاز به یعنی حاجتی نیست اصلا در جمع شما، من بخوام برم رو براهین فلسفی کار، هر چیزی رو که خدا در وجود واجب قرار داده، یعنی چه در ارتباط با خودش چه در ارتباط با خلق، میدونید یعنی چی؟ یعنی اجزای پازل شکل دهنده شخصیت انسان کامل. واجبات، واجبات اجتماعی، واجبات الهی، واجبات شرعی، واجبات عبادی، یعنی مجموعه این که اگر جمع بشه کنار هم انسان میشه انسان کامل، میشه عبد مطلق. این واجبات یه چیزی نیست که مال خدا باشه، بلکه اینها نیازهای وجود انسانه. این واجبات شما با نماز از سرگشتگی، از رهایی تو این وجود به در میاید، اون ماهیت حقیقی ذکر که علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، جان و حقیقتش در نماز در وجود انسان تجلی پیدا میکنه، اون طمأنینه در وجود انسان به برکت نماز میاد. روح ما نیاز داره به این، اگه نباشه خلعش دیده میشه. اینه که در متون روایی داریم تا زمانی که انسان مسلمان نماز میخواند شیطان میگه من دوربرش میچرخم، اما وقتی نماز رو گذاشت کنار دیگه از این یکی خیالم راحته که از خود دیگه، این از ماست دیگه، تموم شد کارش دیگه، دیگه تموم شد، از خودمه دیگه، مشکلی با این نداریم دیگه، حل شد مشکل ما. توجه دارید؟ شما روزه میگیرید، روزه چه میده به شما؟ یک اراده میده، یک قوت نفسی و مهارتی روزه به انسان میده. خب عزیزان بودید گاهی این سونسوی دنیا، یادم یه سالی من در تورنتو کانادا ماه رمضان اونجا بودم سال 2010، 19 ساعت روزه بود، 19 ساعت 19 ساعت و نیم شروع شد ماه رمضان تا رسید مثلا به 18 ساعت، یک ساعت و نیم کم شد. این بنده های خدا باید برن ساعت 9 سر کارشون باشن تا 5 بعد از ظهر، کار اونم کار تراکتوری، کار جدی، نه کار یک ساعت به جای 8 ساعت، کار جدی بکنن و بعد 19 ساعت و نیم هم بگن اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. چه حالی دارن این؟ بعد شبم بیان پای تفسیر آقای انصاری بنشینن در مرکز اسلامی تورنتو با حال با نشاط. چه نیروی اینها پیدا میکنه، چه اراده‌ای پیدا میکنه انسانی که 19 ساعت 20 ساعت در مسکو، رمضان قبلی مسلمانان مسکو 21 ساعت روزه روزشون بود ماه رمضان، 21 با افتخار میگفتن 21 ساعت. کسی که میتونه 20 ساعت برای خدا دهانشو ببنده، نیازمندی های اصلیش، آب، نان، نیازهای جنسی، از حلال خودش نخوره، شک نکنید که 11 ماه دیگه آنچنان اراده‌ای دارد که دست به حرام دیگران نمیزند و نمیبرد. ما روزه رو نیاز داریم برای تحکیم اراده، ثبات شخصیتمون. اصلا حج ما رو زنده میکند، میسازد، دوباره تولدی دوباره به ما میده. اصلا هر کدوم اینها یه چیزیه. واجبات اجتماعی، نیازهای اجتماعی ماست که خداوند واجب کرده است، این فرائض. پس برای اون ببینید، فرائض یعنی اجزاء تکمیل کننده شخصیت انسان موفق و کامل در شرع مقدس اسلام و ادیان الهی. فرمود حالا خدایا گاه من نسیته، فراموش میکنم، غافلانه از کنار اینها میگذرم، بعد خلعش تو وجودم چی میشه؟ ایجاد میشه. خب یا رب، اما خدایا تو وقتی من غفلت میکنم به کنار میذارم، میدانم مما قد احسیته علی، اما اینها چیزهایی است که خدایا تو آمار تمام اینها رو داری، من غفلت کردم، من به نسیان سپاردم، اما در علم الهی تمام اون چه کرده و نکرده منه تثبیت شده است. اینو چیکار کنم؟ جای خالی، خط تیره در قبال این فریضه، خط تیره این فریضه، خط تیره، اینا رو چیکار کنم خدایا؟ و اقفلته انا من نفسی، اینها همش هم پای چیست؟ پای غفلت من از نفسم. و اقفلته انا من نفس، اینه که من متاسفانه از نفسم غافل شدم، نیازهای نفسم رو عمل نکردم، به اینجا کشید کارم. حالا یه جمله‌ای میگن عزیزان امام سجاد که زنده میکنه انسان رو، فقط دهیم دیگه. اینها چیزایی است که فقط کجا پیدا میشه؟ تو مکتب نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود فقط دهی انی، خدایا اگر این واجبات و فروضیه نسبت به خودت، نسبت به بندگانت که من غفلت کردم و انجام ندادم، لذا جای اون خالیه در وجود من و نفس من، از تو خواهش میکنم، تمنا میکنم به عظمتت، فقط دهی انی من جزیل عطیتک، بیا و بزرگی کن و کرم کن از عطاء عظیم و بسیارت، عمل نکرده و انجام نداده مرا به منزله انجام داده و شده از من قبول کن. میشه؟ بله میشه. الان عرض میکنم. پس اول دعا رو توجه کردید؟ فقط دهی انی، خدایا از من ادا کن، من جزیل عطیت، جزیل یعنی فراوانی، کثرت عطایت، و کثیر ما عندکه، و بسیاری که در نزد توست. و همین جمله شو بگم برمیگردم الان. چرا؟ چون فانکه واسع کریم. چرا تو خدایا واسع کریمی؟ کلمه واسع به معنای گسترده و گستراننده، صفت تمام صفت خداست، اسماء و صفات الهیست. یعنی ان ربک واسع المغفره، مغفرت خدا واسع است.
ان الله واسع علیم، علم خدا وسعت دارد، جود خدا وسعت دارد، حکمت خدا وسعت دارد، کرم خدا وسعت دارد. یعنی هیچ حد و مرزی نداره. خدا یا کرم تو در حدی اصلا حد و مرزی نداره که فقط شامل کسانی بشود که کارهایی را و واجباتی را انجام دادن. اونقدر کرم تو وسعت دارد که شامل حال کسانی که انجام ندادهند هم خواهد شد. این منطقه زیبا و نگاه عارفانه تو موحدانه امام سجاد است. بعد حالا شما ممکنه این رو مطرح کنید، بگید چطور میشه این که انسان کاری که امام چه خواسته از خدا دارد، کار انجام نشده را از خدا میخواهد که انجام شده از او بپذیرد، این چطور میشه؟ من میخوام بگم آقا نمونه قرآنی داره این بس. در خود قرآن میتونید پیدا کنید این رو. کجا؟ اومدن اصحاب نشستند و امیرالمومنین فرمودن که بگید امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدام است؟ ارجا آیه من القرآن، امید بخشترین آیه قرآن کدام؟ اگر شما سوال کنن چی میگید؟ ممکنه بگید ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو میبره. ممکنه بگید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دیشب عرض میکردم بندگان من که اسراف به نفستون کردید، خجالت نکشید، سرتون بالا کنید، من هستم، میبخشم گناهانتون، جمیعا میبخشم. شما بیایید، دیروزتون هیچ، امروزتون مهمه. ما سوء سابقه استعلام نمی کنیم، مثل موارد دیگه استخدامتون میکنیم. حضرت فرمودن نه، اینها خوبه اما بالاتر. و خلاصه اصحاب گفتن آقا خودتون بگید یا ابوالحسن. حضرت اشاره کردن به آیات انتهایی سوره مبارکه فرقان. در اوصاف عباد الرحمن قرآن میگه اینها کسانی هستن که والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. عباد الرحمن شرک ندارن، زنا ندارن، عبادت غیر خدا ندارن، قتل ندارن، چی 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 اینها رو میفرماید. بعد میگه الا اگر همچنین اتفاقی بیفتد، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر اگرم یک خطایی سر بزنه اینها توبه میکنن، میان جبران میکنن، عمل صالح انجام میدن. تا اینجا حالا آیه رو شاید این قسمتشو خیلیاتون حفظ باشید، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. عزیز من، تبدیل در لغت عرب ببینید، این کتاب مثلا این 650 صفحه است. تبدیل اینه که این کتاب رو بردارید 650 صفحه دیگه کتاب جاش بگذارید، این میشه تبدیل. یعنی یه چیزی را کامل برداشتن و چیز دیگری کامل جای اون قرار دادن. خداوند میفهمد اگر به صدق از سر توبه اونهایی که لغزیدند بیان درست به میدان، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگه تو پرونده اینها 100 برگ سیئه وجود داره، خدا این 100 برگ رو از تو این پرونده میکشه بیرون، به جای آن 100 برگ حسنه انجام نداده میگذاره. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. آقا جان من با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه بهار نیست. قصه با خداوند چیز دیگری است. امام به این نکته اشاره می کنن که خدایا حال که این چنین است، فعدهی، پس ادا کن از من کاری را که انجام ندادم به فضل خودت، چون فإنک واسع کریم. بعد حتی بگم تا اول بند تمومش کنم، حتی لا یبقا علی شیء من هتورید و ان تقاسنی به من حسناتی او تزایفه من سیئاتی یوم القاچه. یا رب، وجود اون بارا که امام سجاد یه بابی رو باز میکنن به نظر من در اینجا، میگن خدایا اگر این کار نشه، اگر تو اعمال انجام نداده من را نپذیری. یه وقتی این الان ذهنم اومد یک مرتبه حیف تنوعم میشه،
خدمتتون گفتیم یه وقتی بوسعید ابوالخیر بالا منبر نشسته بود و در حال گفتن سخنان و اونچنانی کوبنده توفنده در مورد قیامت و اعمال انسان‌ها، و اتفاقا روزی بود که بو علی سینا در جلسه حاضر شده بود، آمده بود به دیدن شیخ، بالاخره به میهنه آمده بود از افشنه بفرمایید. وقتی دید مردم دارن کالبد تهی میکنن، شیخ داره اونچنان قیامت رو میگه که مردم الان دارن میبینن ازشون بلند نمیشن از وحشت و ترس، یک مرتبه بلند شد از میان جمعیت، گفت ما این به لطف حق تولا کرده، از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نو کرده چون کرده، کرده چون نو کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نو کرده چون کرده، کرده چون نو کرده. دیگه من نباید بقیشه بخونم چون ما می‌خواستیم اینو استفاده کنیم، اما بقیش هم به مجرد این که شیخ این رو گفت، از بالای منبر خواجه بوسعید هم، بوسعید ابوالخیر هم ادامه داد، گفت ای از همه نیک و بد خبر را کرده، آنگاه ز لطف حق تمنا کرده، بر عف مزن تکیه که هرگز نبود، نو کرده چو کرده، کرده چون نو کرده. هر دوشون درست گفتن، اون از زاویه رجا گفت، این از بعد خوف گفت، شد جمع بین خوف و رجا، هر دوشون درست گفتن. بسیار فرمود حتی لا یبقى علی شیئا منه ترید ان تحاسنی به من حسناتی. ببینید عزیزان، امام میفرماند خدایا اگر عمل انجام نداده من رو پذیرفتی، بعد اینطور میشه که دیگه چیزی نمیماند در قیامت برای من آن را مقایسه کنی با حسناتم یا تضاعف کنی در سیئاتم. من این دو تا کلمه رو بگم، تقاسنی از ماده مقاسه، ریشه اون قصاص، قصاص اتباع الاثر، پی چیزی رو گرفتن، جرمی رو پیش گرفتن به مجازات رساندن، اسمش میشه چی؟ میشه قصاص. اقتص الاثر، چیزی رو پیش گرفتن به نتیجه رساندن، میشه قصاص. وقتی میاد تو باب مفاعله و تفاعل، مقاسه و تقاس، رنگ و بوی مادی هم پیدا می کند، یعنی مقابل تو دین به دین. براتون ساده بگم، اگر یک کسی پول شما رو خورده، حالا از خوشبختی روزگار یه مالی از این دستتون رسید، پول شما رو اینها خورده، حالا یه بخشی از مالش افتاد دستتون، آیا شما می توانید به ازای اون پولی که از شما خورده است بخشی از مالش رو بردارید؟ بله، نام این مقاسه، نام این مقاسه، بله میشه این کار کرد، این مقاسه. یعنی پس دینی را مقابل دینی، مالی را مقابل مالی قرار دادن. تضاعف، تزاید، یعنی چیزی را افزودن، ضعف اون، مثل خودش، بیشتر از اون به اون اضافه کردن. امام میفرماید خدایا اگر اعمال نکرده من و واجباتی که از من نتونستم انجام بدم از دستم رفته بمونه و جبرانش نکنی برا من تا قیامت، نتیجه این میشه که از حسنات من این اعمال انجام نداده ای من چی میکنه؟ مقاسه میشه، کم میکنه حسنات من رو، کارهای انجام داده ای من رو میکاهد، یا این که در سیئات انجام داده من می افزاید. خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرف عجیبیه اینا. در بعد خیرش همونی میشه که دیشب خدمت عزیزان میگفتم، انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما کبائر رو بذارید کنار، ما خیلی از گناهان دیگر رو خودمون میپوشونیم براتون. یعنی اگر انسان پاری از زشتی ها رو انجام نده، خداوند بخشی از زشتی های دیگرش رو چه میکنه؟ از بین میبره. اینو ما داریم. الان گفتیم ان الحسنات یذهبن السیئات. مشخص میشه بین اعمال انسان یه ارتباطاتی وجود داره عزیزان. پاره از اعمال ما اثرگذاری رو بقیه اعمال ما داره. مگه نمیگید الحسد و یأکل الایمان؟
نگفتیم اون روز کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان رو میخوره، میبرد ایمان رو، میخورد و میبرد. تمام. پاره ای از اعمال و سیئاتی که انسان انجام میده عزیزان، اثرگذاری طاعاتش رو از بین میبرد. همون مثالی میشه که در نهج البلاغه هم خدمت دوستان گفتیم، بالاخره این شما بگید قمصر کاشان، اون گلاب قمصر کاشان، این بشکه نمیدونم 200 لیتری، این گلاب یه قطره گازوئیل داخلش میفته، بعد چی میشه؟ دیگه اون عطر رو نداره، نداره. پناه به خدا میبریم. گاه عزیزان تقصیر، کوتاهی، اسیان، گریز از طاعت، اثرگذاری رو بقیه اعمالمون، برای اونها که دقیق ترن و ذهنشون مقداری مهندسی تر فکر میکنه تو این قضیه، فقط یه جمله میگم هر زمان تمام، این بیشتر در مقام قبوله، یعنی این که بخواد مجموعه اعمال ما کنار هم بچیند و ما را به اوج برساند. اگه کامل نباشه نمیشه. یعنی یک کسی روزه دارد نماز ندارد چی میشه؟ مشکلیه؟ اگر یک کسی ماه رمضان روزه میگیره اما نماز نمیخونه، به نظرتون روزه بگیره یا نگیره؟ خب بگیره، چه ربطی به هم داره؟ خب روزهشو بگیره، نمازم نمیخونه نخونه، روزهشو که بگیره. اما وقتی که بناس اینو ببرندش بالا، یعنی به مقام قبول برسونن، متاسفانه کم داره. میگن آقا این روزه تو بدون نماز توانایی بالا بردن تو رو نداره. چوب نمیخوری به خاطر بی روزه ای، اما ارتقا پیدا نمی کنی. انما یتقبل الله من المتقین. در مقام قبول اینها باید همه با هم جمع بشه. امام به این نکته اشاره میکنن، میفهمن خدایا نکند که بماند قصاص من بشه، از حسناتم کم بشه یا به سیئاتم اضافه بشه. یوم القاک یا رب، اون روزی که تو رو دیدار میکنم و به لقاء تو مشرف میشم. بعد هم دیگه ادامه میدن با اللهم صل علی محمد و آله. پروردگار آن چرا که گفتیم از زبان سید و ساجدین در حق همه ما مستجاب بگردان. متشکرم.